بسم الله الرحمن الرحیم. 34 جلسه درس آموزش و تحلیل سیاسی، استاد ابو ترابیان، 18/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تعداد سوالات خیلی زیاده و بیشتر از وقتیه که ما داریم برای جواب گفتن. خواهشم اینه که سوالاتی رو که مطرح می‌فرمایید یه مقداری جنبه عمومیت داشته باشه که اگر جوابی ارائه میشه حداقل برای عده بیشتری مورد استفاده قرار بگیره. و یا بعضی سوالات هست که بارها توضیح داده شده دوباره تکرار میشه، که البته خب به دلیل عدم حضور شخص سوال کننده میتونه باشه، ولی به هر حال باز میپردازم به جواب سوالاتی که از قبل پیش من مونده. نوشتن دین از سیاست جدا نیست به معنای چیست؟ در ادیانی که ما میشناسیم در جهان دو نوع دین وجود داره. اگر بخوایم ادیان رو طبقه بندی بکنیم از این نظری که الان عرض میکنم دو نوع خواهد بود. یکی درباره احکام اجتماعی بعضی ادیان هیچ مسئله‌ای درشون عنوان نشده، صرفاً اخلاقی و عبادی هستن. ولی دسته دوم از دین‌ها اضافه بر اخلاقی و عبادی بودن احکام اجتماعی هم درشون وجود داره. احکام اجتماعی برمیگرده به وظایف روزمره افراد در اجتماع در رابطه با خودشون، خانوادهشون و سایر مردم. و میدونید رابطه‌ای که یه فرد با اجتماع داره نمیتونه از سیاست جدا باشه. سیاست همطور که من در درس‌های گذشته توضیح دادم امری است که در اجتماع فرد افراد ناچارند در موردش فکر بکنن، وگرنه هیچگاه نمیتونن از نظر مصالح زندگی، کشور، حکومت و حتی امور خانوادگی خودشون نقشی و اثری داشته باشن. این طبیعیه. اگر ما حتی در یک انتخابات خودمون رو به صورت خونسا و بی توجه به امور نشون بدیم، کسان دیگری میفتن به میدان و سردمدار میشن، افرادی رو به پارلمان مملکت میفرستن و اونها درباره ما تصمیم میگیرن بدون اینکه ما نقشی در انتخاب اینها داشته باشیم. و میدونید تصمیم گیری در مجلس یک کشور تصمیم گیری درباره سرنوشت خودمونه. در این مجلس قوانینی تصویب میشه که اثر میگذاره روی فرد فرد ما. پس بنابراین اگر ما بی توجه باشیم الزاماً نشون دادیم که نسبت به سرنوشت خودمون بی توجه هستیم. فلانی کاسبه، خب در همین مجلس قوانینی راجع به کسب و کار وضع میشه. فلانی کارمند، قوانینی درباره وضع کارمندان، حقوق، مزایا، سنوات خدمت وضع میشه. ارتشی، محصل، بازرگان، همه جور افراد. اینها اگر بی توجه باشن مثل که در سرنوشت خودشون بی توجه بودن. پس بنابراین سیاست جزء زندگیه. نمیتونیم از سیاست جدا باشیم. و ادیانی که درشون احکام اجتماعی وجود داره، خیلی طبیعیه که سیاست رو جزء دین ما در اون ادیان منظور بکنیم و اصلا نمیتونیم غیر از این نظر دیگری داشته باشیم. احکام اجتماعی عرض کردم، یعنی سیاست، البته در اون قسمتی که رابطه فرد با اجتماع و سیاست جزء زندگی ماست. بنابراین دینهایی که دارای احکام اجتماعی هستند حتی یه لحظه هم نمیشه فکر کرد که در این ادیان دین از سیاست میتونه جدا باشه. و البته از نظر ادیان بزرگ دنیا در وهله اول اسلامه، در وهله دوم دین یهوده که دارای احکام اجتماعی هستند. ولی دینهای دیگه مثل مسیحیت میدونین احکام اجتماعی ندارن به طور کلی، صرفاً یک دین عبادی اخلاقی هستن، یا زرتشتی همینجور. ولذا اینها نقص احکام اجتماعی خودشون رو به وسیله دینهای دیگر جبران میکنن. در مسیحیت احکام اجتماعی رو اغلب از یهودیت گرفته، برای همین شما در کتاب انجیل که کتاب مقدس مسیحیته همیشه این کتاب رو همراه با تورات میبینی، یعنی هیچ وقت یا خیلی کم شما کتاب انجیل مسیحیان رو به طور مجزا میتونید بگیرید، بخرید یا به دست بیارید. همیشه کتاب انجیل همراه با تورات، معروف به کتاب عهد عتیق و عهد جدید، روی هم رفته این دوتا رو میگن کتاب مقدس. و مسیحی ها هر دو کتاب رو مطالعه میکنن و برداشت میکنن. چرا؟ برای اینکه در انجیل مسیحیت هیچ نوع احکام اجتماعی وجود نداره و اینها ناچارند از احکام دین یهود استفاده بکنند. پس ببینید همین نبودن احکام اجتماعی که قوانین سیاسیه در دین یهود، اینها رو در دین مسیح ببخشید، اینها رو ناچار کرده از احکام اجتماعی یه دین دیگه استفاده بکنن. پس نمیتونه بشر جدا باشه از احکام اجتماعی و سیاست. بنابراین دین از سیاست جدا نیست، یک حقیقت محض و معناش هم عرض کرد. در همین سوال نوشتن رهبران غیر اسلامی اعتقاد به مذهب دارند یا نه، و اگر دارند چرا اینقدر جنایت میکنند؟ ببینید مسئله جنایت نسبیه. نفس آدم کشتن رو اگر ما جنایت بنامیم، خب حتی در یک محکمه اسلامی هم که حکم به اعدام یک نفر آدم محارب داده میشه، خب اینم یه نوع جنایت، برای که آدمی کشته شد. پس لغت جنایت به طور عام نمیتونه مصرف بشه که رهبران یک کشور جنایت میکنن. هر حکومتی برای تداوم خودش ناچار مخالفین رو از بین ببره. حالا ما مسلمانیم، اعتقاد داریم، میگوییم که اینها وجودشون مضر برای ادامه حاکمیت اسلام، جنبه محاربه بهشون میدیم، خب از بین میبریم. فلان آقای رئیس جمهور فلان کشور هم میتونه همین مسئله رو توجیه بکنه، بگه وجود این افراد برای ادامه حکومت من مضر، باید اینا رو از بین ببریم. او به این ترتیب توجیه میکنه حکومت اسلامی، به ترتیب دیگری. البته خوب و بد کار در اینجا مطرح نیست، ولی برادری که نوشتن چرا جنایت میکنند، هر کسی برای تداوم حکومت ناچار مخالفین و کسانی که علیه حکومتش به خصوص دست به قیام مسلحانه میزنن از بین ببر. مسئله جنگ یه نوع دیگه است. جنگ خودش اگر حقیقت رو بخوایم خب یه جنایته دیگه، به هر حال آدم کشته میشه، لغت جنایت اینجا صدق میکنه. ولی آیا ما میتونیم جنگ رو جنایت نام بدیم؟ خیر، چون هر کشوری، هر حکومتی به هر حال مورد حمله قرار میگیره از جانب افراد گوناگون، دشمنان مختلف، و دفاع میکنه. در این جنگ آدم کشته میشه. حالا این جنگ ممکنه واقعا یه نیت مقدس پشت سرش باشه، ممکنه یه نیت تجاوزگرانه پشت سرش باشه و دلایل دیگه‌ای باشه. به هر حال این قابل توجیهه. آمریکا میگه من برای حفظ منافعم ناچارم در ویتنام دخالت بکنم، در کامبوج دخالت بکنم، در کوبا دخالت بکنم، چون اون حاکمیت من در معرض خطر افتاده. کشور اسلامی ایران میگوید من برای دفاع از اسلام ناچارم در این جنگ شرکت بکنم، چون اگر ساکت بنشینم حکومت اسلامی در خطر میفته. و به هر حال توجیه میشه کار. عرض کردم به خوب و بد قضیه، درستی و نادرستی قضیه من کار ندارم، بحثی نمی کنم. ولی این مسئله که جنایت می کنند یک امر نسبیه. هر حکومتی برای تداوم خودش ناچار مخالفین خودش رو از بین ببره، و هیچ حکومتی هم کار خودش رو از نظر از بین بردن مخالفینش عنوان جنایت نمیده. بنابراین برادری که نوشتن اگر اعتقاد به مذهب دارند چرا اینقدر جنایت میکنند، این دلیل نمیشه که اعتقاد به یک مذهب یا مسلک یا حتی مکتبی جلو بگیره از کشتن افراد مخالف اون نظام یا حکومت یا فرد یا هر کسی دیگر. سوال بعد، لطفاً توضیح درباره وضعیت کنونی گروهک‌هایی چون جنبش مسلمانان مبارز، مجاهدین بخش میثمی‌ها و فدایان اکثریت بفرمایید. اینها خب البته دو تاشون شبیه همه، یکشون حالت مجزا داره. جنبش مسلمانان مبارز که همون معروف به گروه امت، به نظر من یک گروه 100% التقاطی میشه نام برد، و اونطوری که مثلا مجاهدین خلق یا منافقین معروف رو ما التقاطی نام میدادیم، شاید واقعا این لغت درباره شون اونقدر صدق نکنه که درباره همین امتی ها صدق میکنه. التقاطی به تمام معنا، یعنی از مارکسیسم و اسلام اون چیزهایی که خیلی جلوه داشته گلچین کردن، گرفتن، با هم مخلوط کردن. التقاط میتونین یعنی خوشه چینی. چیزهایی که به نظر خیلی جالب و درشت و مفید میاد میگیرن، با هم مخلوط میکنن، میشه یه حالت التقاطی. خب اینها واقعا به نظر من از همه گروهکای دیگه التقاطی تر بودن. اینها به طور کلی فعلا سکوت کردن، هیچ فعالیتی ندارن، وضعیت کنونیشون 100% راکده، نه روزنامه، نه گروهی، نه انجمنی، نه تشکیلاتی. مثل اینها همون گروه مجاهدین بخش میثمی ها هستن که یک نوع انشعابی هست در مجاهدین خلق، یه مقداری از جنبه های ضد روحانیتش تخفیف دادن، ولی با وجود این اونها هم سکوت کردن و در هر حال منتظر فرصت هستن، از بین نرفتن، منتظرن ببینن آینده چه میشه. آیا روحانیت همچنان در صحنه خواهد بود یا وضع عوض میشه؟ خودشون هم نمیدونن چه اتفاقی خواهد افتاد. فعلا تشکیلاتشون رو به حال رکود درآوردن و منتظرن تا اتفاقاتی بیفته و از به صورتی در بیاد که احتمالا بتونن ادامه کار بدن. در نتیجه صحبتی نمیشه درباره شون کرد که ببینیم چی کار میکنن. نه، راکدن و هیچ عملی که نشانگر فعالیت باشه ندارن. فدایان اکثریت هم میدونید بعد از اینکه ائتلاف کردند با حزب توده و بعد از نابودی حزب توده، اینها هم تبدیل به یک جنازه سیاسی شدن که هیچ فعالیتی ندارن، حداقل در داخل کشور، و یک چند نفری از اینها در خارج کشور گاهی وقتی اعلامیه میدن ولی مطمئنن هیچ کار مثبتی انجام نمیدن. اینها هم به حال سکوت و رکود در اومدن و مثل بقیه به حال انتظار به سر میبرن تا ببینن چه اتفاقی میفته. در نتیجه چون اینها فعلا اثری ندارن در سیاست کشور، بحثی هم راجع به اینها لازم نیست. فرمودن کشور آلبانی دارای چه سیستم حکومتی می باشد؟ اگر دارای سیستم حکومتی متمایل به شرق است، پس چرا با شوروی روابطی ندارد؟ خواهشمند است راجع به موقعیت سیاسی این کشور توضیحاتی بدهد. کشور آلبانی یکی از نوادر دنیاست از نظر سیستم حکومتی، و اگر از نظر مرام و مسلک نگاهی بهش نکنیم که مسلک چپ داره، حالا میگم به چه شکلی، تقریبا اگر بخواهیم یه الگویی از جمهوری اسلامی در یک نقطه دیگه ما ببینیم، باید کشور آلبانی رو مثال بزنیم، چون دقیقاً اون سیاست نه شرقی نه غربی ما رو با کمال حدت و شدت اجرا میکنه. یعنی هم ضد شوروی و چین، کشورهای کمونیستی، و هم ضد آمریکا و انگلیس و کشورهای سرمایه‌داری غرب. تنها مورد دیگری غیر از ایران و جمهوری اسلامی اگه بخوایم نشون بدیم، کشور آلبانی. البته گفتم صرف نظر از مرام و مسلک که اینجا اسلامه، اونجا تروتسکیزمه. تروتسکیزم یکی از شاخه های مارکسیزم که من تو بحثی که خواهم داشت در انشعابات مارکسیزم خدمتون عرض میکنم که به چه شکله. تروتسکیزم یک انشعابی از مارکسیزم که بعد از فوت لنین به وجود اومد، در بحثم خواهم گفت، حالت بسیار افراطی داره و معتقده که به هیچ وجه نباید مصالحه و سازش کرد و باید دائم جنگید و انقلاب رو به هر صورت، ولو با خونریزی، با شدت عمل، به هر شکلی که شده صادر کرد. البته کشور آلبانی تا قبل از روابط حسنه چین و آمریکا خیلی موافق بود با سیاست چین، طرفدار چین بود، ولی بعد از اینکه آمریکایی‌ها وارد چین شدن و یک نوع مصالحه و سازشی بین چین و آمریکا به وجود اومد، آلبانی از چین هم برید و به صورت یک حکومت منفرد و مجزا که تقریبا میشه گفت با هیچ کشور دنیا هیچ رابطه حسنه‌ای نداره، عرض اندام کرد. این کشور مرزهای خودش رو بسته کاملا، با یک وضعیتی زندگی خودش رو ادامه میده که گویی اصلا بویی از تمدن دنیای امروز نبرده. سر تا پای این کشور شاید 100 تا اتومبیل سواری نشه پیدا کرد. وضع معیشت مردم خیلی عقب مونده است، چون به دلیل همون سیاستش که با تمام دنیا قطع رابطه کرده و هیچ نوع مراوده‌ای با هیچ جا نداره، دور خودش حصار مستحکمی کشیده، ناچار شده در این حالت انزوا به سر ببره. که اینا هیچ کدوم البته پسندیده نیست، بایستی با دنیا رابطه داشت، مراوده پیدا کرد و سعی کرد که اون مسلک و مرام رو گسترش داد، منتها با تأکید بر اون فلسفه‌ای که اعتقاد یک حکومت که این کار رو به نحو احسن جمهوری اسلامی داره انجام میده. منتها آلبانی یک حالت کینه‌توزانه و عنادآمیزی با تمام دنیا داره و همین سبب شده که یک حصاری دور خودش بکشه و در این حالت انزوا به سر ببره و اون فلسفه‌ای هم که عرض کردم معتقد بایستی انقلاب صادر بشه به هر وضعی که شده، صرفاً با یک حالت شعارآمیزی مطرح میکنه، چون وقتی که ارتباطی وجود نداشت در نتیجه صدوری هم از انقلاب در پیش نخواهد بود. این حالت افراطی که در این کشور هست سبب شده که مرزها بسته بشه، حصار کشیده بشه و فعلا در خودش بین مردم خودش دائم شعار بده. البته خب روابط بسیار خوبی با ما داره به علت همون نزدیکی نظریه نه شرقی نه غربی، ولی خب البته زمین تا آسمان فرق هست بین نظریه نه شرقی نه غربی ما و نظریه نه شرقی نه غربی که در آلبانی مطرح فرمودن. انقلاب رودزیا به کجا رسید؟ آیا محرومین به حق خودشان رسیدند و آیا از دولت رابرت موگابه راضی هستند یا نه؟ و اگر نیستند چرا دیگر در اینجا خبری نیست یا هست ما خبر نداریم؟ اولا عرض کنم خدمتتون که در رودزیا انقلاب مطرح نبود. البته زمینه‌های یک انقلاب داشت فراهم می‌شد برای رهایی از سلطه استعمار انگلیس، ولی مثل بقیه کشورهایی که قیام کرده بودن علیه استعمار انگلیس، اونها زود جنبیدن و خودشون یه انقلاب آفریدن و نگذاشتن که تبدیل به یک انقلاب مردمی ویرانگر بشه که تمام اون ریشه های استعمار رو از بین ببره. اومدن به صورت یک انقلاب ملی مطرح کردن، عناصر وجیه المله و اونهایی که نزد مردم از یک محبوبیتی راجع به تأمین نظرات ملت برخوردار بودن، اینها رو تقویت کردن، آوردن بالا، مردم رو زیر علم اینها جمع کردن و بعد از یه زد و خوردها و جار و جنجالهایی حکومت استعماری ساقط شد، آقایون به مقام منصب رسیدن و میدونید حکومتی که بر اساس ملیگرایی باشه معمولا سازشکار از آب در میاد و این آقایون هم که در رودزیا بودن سازش کردن با کشورهای قدرتمند دیگه و در حقیقت انقلابی رو که میرفت نطفه یک انقلاب‌های بزرگ دیگری در آفریقا باشه خفه کردن با روی کار آوردن عناصر ملی و به اصطلاح مورد علاقه اکثریت مردم. تقریبا میشه گفت همون کاری که آمریکا با روی کار آوردن شاپور بختیار در ایران می‌خواست انجام بده، یعنی شاپور بختیار رو علم کردن چون عنصری بود، سابقه مبارزاتی داشت، معروف بود به ضدیت با حکومت شاه به خاطر فعالیتاش در جبهه ملی و زمان مصدق، خب محبوبیتی داشت، وجهی داشت و اینا احساس کردند که با روی کار آوردن این میتونن اون نهضت انقلابی که داره رشد میکنه از بین ببرن، که البته چون این نهضت متکی به یک اصولی بود که خیلی قدرت داشت نتونستن به هدف خودشون برسن. ولی در رودزیا چون فقط صرفاً رهایی از قید استعمار انگلیس مطرح بود، پس عناصری مثل همین آقای رابرت موگابه که عناصر ملی بودن و دائم شعار رهایی از استعمار رو سر داده بودند، تونستن به راحتی بر کرسی صدارت بنشینند و انقلابی رو که ممکن بود زحمات زیادی برای استعمار فراهم بیاوره از بین ببره. نوشتن چرا دولت در کردستان قاطعیت نشان نمی‌دهد؟ آیا این ضعف دولت نیست؟ چون دیده می شود که در میدان یک شهر ترور انجام می شود. من راجع به کردستان بارها و بارها اینجا خدمتون توضیح دادم، تا این فقر فرهنگی در کردستان از بین نره همین بساط خواهد بود و قدرت هایی که میخواهند در مملکت آشوب به پا کنند بهترین راه رو استفاده از ناآگاهی برادران کرد که متاسفانه اکثریت رو هم تشکیل میدند پیدا کردن و خب ترور در میدان شهر، انواع اقسام اقدامات دیگه که شاهدش بودیم و البته خوشبختانه خیلی کم شده و اوائل انقلاب واقعا درد سرآفرین بود، اینها حربه هایی که اینها استفاده می کنن و دلیل ضعف دولت هم نمیشه عنوان کرد، بلکه بایستی به دلیل همون فقر فرهنگی مردم کرد دونست که به خاطر سالهای سال اختناق حاکم بر اونجا و جلوگیری از آگاهی مردم و در اختیار گذاشتن انواع اقسام وسائل فساد انگیز و ترغیب و تشویق برادران کرد به اینکه پول راهگشای همه چیزه، این بساط فراهم شده و به راحتی میتونن خیلی ها رو پیدا بکنن که با پول مختصری هر کاری رو انجام بدن. البته این به دلیل سوء نیت اونها نیست، بلکه به دلیل همون فقر فرهنگیه که برادرانی که اونجا مأمور میشن بایستی جز اهم وظایف خودشون بدونن که در درجه اول مردم رو از نظر فرهنگی سطحشون رو بیارن بالا، بعد بقیه مسائل حل بشه. نوشتن ایران از فرانسه 1 میلیارد دلار طلب دارد و نتوانسته از او بگیرد. اگر درست است این دلیل ضعف ایران نیست؟ خب وقتی که پولی از کشوری طلبکاری وجود داره، معمولاً یک ضمانت اجرا برای واریز این طلبکاری هم بایستی طبعا وجود داشته باشه. معمولا کشوری که به کشور دیگه وام میده یک گروگانی هم در اختیار میگیره که اگر اون کشور در رأس موعد اون پول رو نپرداخت این گروگان ضبط بشه. البته این 1 میلیارد دلاری که ایران از فرانسه طلبکاره در زمان شاه داده شد و این عنصر که برای حفظ رژیم خودش هر نوع باجی رو به هر کس میداد، متاسفانه هیچ گروگانی برای این وامی که به دولت فرانسه داده در اختیار نداره و وقتی هم گروگانی وجود نداره، گرویی وجود نداره، ما هیچ راهی نمیتونیم پیدا بکنیم که این پول رو پس بگیریم. اگر فلان تضمین در فلان بانک فلان کشور وجود داشت، خب میشد اینو ضبط بکنیم به عنوان تضمین پرداخت اون وام، ولی وقتی وجود نداره چیکار باید کرد؟ به فرانسه که نمیشه لشکرکشی کرد. به هر حال بایستی این موضوع بمونه تا در طول دوران به یک راهی حل و فصل بشه، یا در جایی دولت فرانسه بخواد اقداماتی بکنه، معامله‌ای باشه، در اونجا به اصطلاح این ادعا دوباره عنوان بشه و سعی بشه که این پول پس گرفته بشه. وگرنه تا گرویی وجود نداشته باشه محال این پول پس گرفته بشه. همطور که در تاریخ ایران اگر مطالعه بفرمایید، در زمان قاجاریه به خصوص هر نوع وامی که از جانب دولت روس یا انگلیس در اختیار دربار قاجاریه قرار می گرفت یک گرویی هم پشت سرش بود. مثلا دولت روس به شاه قاجار یک پولی میداد، گمرکات شمال ایران رو گرویی برمی داشت و از درآمد گمرکات این پولی که داده بود به مرور مستهلک میکرد. دولت انگلیس گرویی گمرکات جنوب رو برمی داشت. و یا در تاریخ اخیر مثلا آمریکا یا فرانسه یا انگلیس پولی به دربار شاه میدادن، این شرطی داشت و شرطش این بود که این پول باید با نظارت کارشناسان ما خرج بشه، یعنی خودتون حق نداری این پول رو خرج بکنی. در نتیجه وقتی کارشناسان اون مملکت می اومدن در خرج کردن این پول نظارت می کردن، خیلی طبیعیه که تمام راه های حصول دوباره این پول یا بازپرداختش هم در نظر می گرفتن. فلان کارخونه رو اگر با این پول در ایران تأسیس می کرد آمریکا، طوری بود که محصولات این کارخونه می بایستی برگرده به آمریکا یا به کشورهای زیر سلطه آمریکا. در نتیجه اون پول فروش این محصولات بازپرداخت این وام بود و هیچ دولتی، هیچ رئیس کشوری اونقدر ساده لوح و ابله و احمق مثل شاه و دربارش نبود که این چنین واقعا ناآگاهانه یا شاید هم آگاهانه ولی تعمدن ثروت‌های ملی این کشور رو به باد بده و هیچ گونه تضمینی هم برای بازپرداختش وجود نداشته باشه. شما میدونید در این بحثی که راجع به آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی بود، ایران حتی نمیدونست که چقدر پول در بانک‌های آمریکا داره، واقعا خبر نداشت، هیچ مدرکی وجود نداشت. آمریکایی‌ها پول نفت ایران رو در بانک‌های آمریکا که میبایست این پول رو به ما بدن، در بانک‌های آمریکا می‌ریختن و خودشون هم از اون پول برداشت می‌کردن، به ما مثلا اسلحه یا کالاهای دیگه می‌دادن و هیچ صورت حسابی هم در کار نبود. و واقعا الان نمیشه گفت که هنوز ما چقدر از آمریکا بدهکاریم و چقدرش گرفته شده، چقدرش مونده، و هر روزی که میگذره باز یک منابع دیگه پیدا میشه که دولت متوجه میشه یه مقداری پولی در آمریکا بوده و اصلا هیچ مدرک و سندی ازش در ایران وجود نداشت. این گرفتاری‌های هست که حکومت‌های مزدور سرسپرده و واقعا زیر سلطه برای ملت می‌آفرینن و راه دیگه‌ای هم برای جلوگیری از این وجود نداره جز یک انقلاب و یک شورش که این حکومت‌ها نابود بشه. نوشتن با توجه به اینکه تبلیغات شرق و غرب در رادیوهای خود همیشه سعی در کوبیدن انقلاب ما دارند، این رادیوها اگر ایران یک پیروزی داشته باشد اول نمیگویند ولی بعد از چندی اقرار میکنند. و چون از اول اقرار نمیکنند، آیا فکر نمیکنید که بعدن اقرار کنند آبروی خود را میبرند؟ البته این برادر آبرو رو با عین نوشتن. و تحلیلگران آنها اینقدر قدرت درک را ندارند؟ خب ببینید، من در بحث تحلیلگری سیاسی عرض کردم که تحلیلگر باید یک هدف داشته باشه. وقتی که هدف داشت میتونه در راهش پیش بره. تحلیلگرای اونا هدف دارن، هدفشون کوبیدن ایرانه، این هدفشون. حالا در راه این هدف هر وسیله‌ای که به دستشون برسه استفاده میکنه. یکی از اون وسایل ناچیز جلوه دادن پیروزی‌های ایران. و البته خب بعدن که موضوع همگانی شد و افشا شد مسئله که واقعا ایران پیروز شده، اینا بعد از یه مدتی تلویحاً اعتراف میکنن و از کنار قضیه میگذرن و این هیچ ایرادی نداره. ببینید، فارغ از هر نوع حب و بغضی بایستی این گونه مسائل سیاسی رو بررسی کرد. اون آقا دشمن ماست و ما وقتی قبولش داریم که دشمن ماست، خب هر کاری هم که در ابراز این دشمنی بکنه باید حق به جانبش داد. صرفاً چون دشمن ماست که اونو نبایستی از تمام عناوینی که یک تحلیلگر سیاسی ممکن داشته باشه خل بکنیم، بگیم نه چون این دشمن ماست پس اصلا هیچ حق تحلیل سیاسی هم نداره، هیچ حق برخورداری از تمام مزایایی هم که یک تحلیلگر سیاسی میتونه داشته باشه نداره. اینطور نیست. همطور که ما داریم استفاده میکنیم، ما هم وقتی دشمن عراق هستیم، دشمن حکومت عراق هستیم، دشمن حکومت آمریکا هستیم، به همین ترتیب تحلیل میکنیم. ما هم همه حقایق رو نمیگیم، ما هم تلویحا هم به بعضی از پیروزی های اونا اشاره میکنیم، ما هم در موقع انجام شدن بعضی از پیروزی ها ازش به سادگی میگذریم، اعتراف نمیکنیم، برای که حق ما هم هست، ما هم میتونیم از این حق خودمون در تحلیلگری استفاده بکنیم. مثلا ما دائم عنوان میکنیم که آمریکا از نظر اقتصادی رو به سقوط داره میره، تورم اینقدر شده، بیکاری اینقدر شده، کسری موازنه پرداخت اینقدر شده، کسری بودجه اینقدر شده، دائم داریم میگیم دیگه. ولی به مجرد که یه خبر میگیریم که آمریکا تونسته نرخ تورم رو کم بکنه، نرخ بیکاری رو بیاره پایین، ما دیگه اون خبر رو نمیگیم. یعنی میخوایم مردم رو همون جریان نگه داریم، در حالی که ما داریم چیکار میکنیم؟ درست همون حال تحلیلگر غربی رو داریم که پیروزی های ما رو میبینه ولی نمیگه. ما هم مثلا عملی که در امریکا انجام میشه، دیروز نرخ بیکاری 12% بوده، امروز 10%، اینو دیگه نمیگه به مردم خود. مثلا یه اتفاقی افتاد 3 ماه پیش در فرانسه، کامیوندارای فرانسوی اعتصاب کردن، تمام جاده های زمینی فرانسه رو، تمام که البته نه، بعضی از جاده های مهم زمینی فرانسه رو بست. هر شب هم تلویزیون ما نشون میداد جاده ها بسته شد، مردم فلج شدن، گرفتار شدن و چیزهای مختلف. ولی شما هیچ کدومتون شنیدین که ما این خبر باز شدن جاده ها رو بدیم؟ هیچ کس نشد. ببینید ما هم بعضی چیزها رو که میبینیم اعتراف نمی کنیم، این یه حقه برای هر کسی، هیچ اشکالی هم نداره، ولی چون اون طرف دشمن ماست که ما نباید اون رو بکوبیم که تو چرا این مسئله رو نادیده گرفتی، حقش، برای که در دشمنی هر عملی رو میشه انجام داد. شما در جنگ ایران و عراق زمان بنی صدر در جریان هویزه، خب میدونید که به دستور بنی صدر یک تهاجم گسترده‌ای در هویزه انجام شد و دستگاه‌های تبلیغاتی ما هم خب خیلی فعالیت کردن و شعار دادن و راجع به پیروزی‌های رزمندگان اسلام، ولی یک دفعه گفتن که ما تو این جنگ شکست خوردیم، نیروهای ما عقب نشینی کردن و چه تلفات وحشتناکی وارد اومد. ببینید ما هم پس همه چیز رو نمیگیم و این حق هر کسیه، هیچ اشکالی هم نداره. به دور از حب و بغض باید این گونه مسائل سیاسی رو دید و اون موقع است که میشه واقعا یک تحلیل واقع بینانه ارائه داد. وگرنه بخوایم حب و بغض ها رو دخالت بدیم، بگیم اون دشمن ماست پس پیروزی های ما رو نمیبینه، پس باید این فرد جانی ناسزا بهش بگیم، فحاشی بکنیم، نه درست نیست، چون عیناً همین مسائل ما هم انجام میدیم، منطقه چون دست خودمونه نمیبینیم. اگر عیبه پس کار ما هم عیب داره. همطور که یک پدری دائم به فرزندان خودش درس میده، پند میده که دزدی بده، مال مردم خوری بده، ولی همون پدر وقتی که پسر خودش از تو جیب خودش مثلا یه چیزی رو میدوزه، سعی میکنه اغماز بکنه، نگاه نکنه. البته این مثال هایی که زدم متعدده، مثال فراوونه ولی چون وقت نیست میگذرم. یه دو تا سوال دیگه من عرض کن جواب بدم بعد. برادری نوشتن آیا این توجیهات لنین درباره امپریالیزم و تراست ها و کارتل ها و طرز عمل تراست ها و کارتل ها خلاف واقع است یا همین طور است؟ توصیف لنین صحیحه ولی نتیجه گیریش غلطه. درست مثل که مثلا یه دانشمند شوروی، دانشمند الحادی کمونیسم، بیاد توصیف بکنه وضعیت شبانه روز و گردش فلک و خورشید، مثلا حرکاتش، زمین به دور خورشید چگونه میگرده، ماه چجوره، سال چجوره، توصیف صحیحه ولی نتیجه‌ای که میگیره غلط. مثلا میخواد با این توصیف نتیجه بگیره که بله این اعمال در کهکشان همه طبق این قوانین به این صورت انجام میشه و کسانی که میگن خدا هست و این کارا رو انجام میده بی خود میگن. ببین نتیجه غلط، توصیف صحیحه. همطور حرفای لنین، توصیفی که راجع به امپریالیزم و سرمایه‌داری کرده درسته، ولی نتیجه‌ای که گرفته غلط. به قول معروف مثلا یک دانشمند غیر الهی، کسی که خداوند رو قبول نداره و معتقده که هر چیزی در دنیا هست مادیه، بیاد بهترین قوانین رو راجع به فعالیت مغز بشر کشف بکنه، به این هوا که ثابت بکنه مغز یک چیز مادیه و چون تمام مسائلی که در مغز میگذره از این ماده مغز گرفته شده و تابع فرمول‌های طبیعیه، پس خدا اینجا بی‌معنیه. اون توصیف‌ها همه صحیحه ولی نتیجه گیری غلطه. در نتیجه وقتی ما توضیح میدیم راجع به حرفای لنین، این نباید سبب بشه که ما حتی نتیجه گیری‌هاش هم صحیح میدونیم. سوال آخر، آیا در خونسا کردن تبلیغات سوء کشورهای استعماری و به ویژه صدام صهیونیست صلاح نیست که باب مذاکره نه مصالحه و تعطیل جنگ باز شود؟ آن هم در یک کشور بیطرف تا از لحاظ تبلیغات که نصف جنگ را تبلیغات تشکیل می‌دهد ضربه های محکمی به دشمن زده شود تا اذهان عمومی بیدار شود، همونطور که در جنگ ویتنام با آمریکا از این حربه همراه با جنگ استفاده شد و پدر آمریکا درآمد. و لازم به تذکر است که این اصل باب مذاکره ریشه اسلامی هم دارد که در جنگ های صدر اسلام است و امام علی علیه السلام در جنگ هایش استفاده می کرد و نتایج خوبی از این طریق می گرفتند. و اگر مذاکره غلط است جواب بفرمایید چرا؟ خب این مسئله مذاکره سیاسی رو در بحثی که راجع به مذاکره سیاسی داشتیم در جزوه‌ام ارائه دادم، البته مختصر روشن کردیم که اصلا مذاکره سیاسی چیه. مذاکره سیاسی عرض کردم معمولا دو کشوری با هم مذاکره سیاسی میکنن که در بعضی مسائل تفاهم دارن، منتها اختلافاتی وجود داره برای رسیدن به این تفاهم. برای رفع اون اختلافات میشینن مذاکره میکنن، به نتیجه میرسن. آمریکا و ویتنام که میشینن مذاکره میکنن، یعنی در حقیقت آمریکا و شوروی مذاکره میکنن. خب اینها در اصل قضیه که توافق این دو ابرقدرته با هم اختلافی ندارن، فقط در رسیدن به یک توافقی که چگونگی همزیستی این دو ابرقدرت با هم در دنیا باشه اختلاف دارن، میشینن بحث میکنن، مذاکره میکنن، به یه نتیجه میرسن و قضیه حل میشه. یا در جنگ های صدر اسلام اکثرا هر دو طرف مسئله اسلامو حداقل در ظاهر مطرح میکردن، حالا حضرت امیرالمومنین واقعیت بود، اون یکی ظاهری بود، ولی هر دو در مسئله اسلام وحدت نظر بود. خب اختلافاتی بود، این حالت دیگری بود، اسلامی که حضرت علی معتقد بود جور دیگری بود، و به هر حال در یکی دو موردی نشستن و مذاکره کردن و به طریقی حل شد. و با توجه به اینکه ما پندی که از اون تاریخ گرفتیم میبینیم که حلش هم باز به ضرر بود، و البته ما مصلحت حضرت علی علیه السلام رو نمیتونیم اینجا توجیه بکنیم که چی بوده، نظرات ایشون نظریاتی بوده که جنبه‌های الهی داشته و ما در مقام اون نیستیم، ولی اونطوری که با عقل ناقص خودمون میفهمیم میبینیم باز بعضی جاها به ضرر تموم شده در اون ماجرای حکمیت مثلا. حالا واقعا چی بوده، تقدیر میباسی اون شکلی بشه یا نشه، کار نداره. به هر حال ما با اعتقادی که داریم به ما اینجور میگه که حضرت علی هیچ وقت نمیشه چیزی رو بهش تحمیل کرد، پس میل خواسته خودشون هم بوده به هر حال، چون یه امام بزرگ هیچ وقت نباید زیر بار تحمیل بره. البته ببینید این بحثا رو ما نداریم اینجا، ولی اونطوری که عرض کردم ببینید همون مثالی که برادرمون زدن که حضرت علی هم مذاکره کردن، ببینیم باز نتیجه خوبی آید نشده و بالا. بله بسیار خوب، به هر حال مذاکره مطرحه اینجا، مذاکره مطرحه و ما در ایران و عراق اصلا مسئله این نیست، ما هدف مشترکی نداریم، هدف نابودی طرف مقابل. اگر صدام ما رو نابود بکنه موفق، نه تنها او موفق، خیلی ها موفق، و اگر ما صدام رو نابود بکنیم موفق. اصلا نابودی اینجا هدفه، وقتی که نابودی هدفه چجوری میشه مذاکره کرد؟ مذاکره موقعی که یه چیزی مشخص مورد توافق باشه، راه رسیدن بهش مورد اختلاف باشه. وقتی نابودی طرف هدفه، این دیگه جای مذاکره نیست. و تازه امام با یک کلمه حرف رو روشن کردن، گفتن که اگر رئیس جمهور ایران و صدام پشت یه میز بشینن این ضربه به اسلام. خب دیگه وقتی یه همچی حرفی رو ما جلوی رومون داریم، واقعا بی‌معناترین حرف اینه که فکر کنیم که میشه با عراق مذاکره و جواب کن. پس میرسیم به دنباله بحثمون. راجع به لنین و لنینیزم عرض کردم خدمتتون، البته خیلی مختصر. کسانی که علاقه دارن بایستی حتما مطالعات بیشتری بکنن. برادران گاهی مراجعه میفرمایند راجع به کتاب‌ها و مقالاتی که میتونه افزایش بده معلومات سیاسیشونو. من توصیه‌ام اینه که ابتدا بایستی یک معلومات زیربنایی هر کسی از نظر سیاسی برای خودش فراهم بکنه. معلومات زیربنایی با این گونه سخنرانی ها، شرکت در مجامع یا خوندن مقالات و کتاب های سیاسی روز به دست نمیاد. معلومات زیربنایی یا معروف به معلومات کلاسیک بایستی حتما از طرق کتب درسی تأمین بشه. همطور که خیلی کم افراد میتونن با خوندن روزنامه با سواد بشن، باید حتما کتابهایی که ابتدا سواد آموزی میکنه الفبه رو درس میده بخونن. برای آگاهی به مسائل سیاسی هم اگر بخوایم افزایش بدیم آگاهیمونو، باید معلومات کلاسیک کسب بکنیم و معلومات کلاسیک هم از طرق کتب درسی به دست میاد. شما هر چقدر هم راجع به کتاب‌هایی که به نفع مارکسیسم یا به ضرر مارکسیسم، علیه مارکسیسم نوشته شده غور و بررسی بکنید، هنوز نمیتونید اون معلومات کلاسیک رو به دست بیارید. بهترین راه مراجعه به کتاب‌های درسی سیاسی. کتاب‌های درسی سیاسی هست، دانشگاه تهران کتاب‌های متعددی داره و البته الزاماً نبایستی حتما به کتاب‌های چاپ دانشگاه مراجعه بکنید. کتاب‌های غیر دانشگاهی هم هست که جنبه درسی داره، به اصطلاح کمک درسیه، برای راهنمایی دانشجویان منتشر شده، اونها هم هست و من یه لیستی تهیه می‌کنم از کتاب‌های درسی دانشگاهی و ارائه می‌کنم خدمت برادران عزیز. اونهایی که نیاز دارن و این نیاز رو در خودشون میبینن که معلومات کلاسیک سیاسی اضافه بشه، به این کتب مراجعه بفرماین، انشالله تأمین و نظرشون خواهد شد. و اما بعد از این بحث مختصر راجع به لنین، بایستی عرضه بدارم حضورتون که لنین بعد از گذشت 4 سال از پیروزی انقلابش، بعد از همه توجیه هایی که کرد، جنبه امپریالیسم آورد وسط، یک بدعتی در تئوری های مارکس عنوان کرد و نظریات جدیدی رو به وجود آورد، بعد از 4 سال اعتراف کرد که همه این نظریات بر آب، هیچ نتیجه ای از این همه نظریه پردازی به دست نیامده، چون جامعه روسیه وضعی داشت که به هیچ وجه با این همه توجیه گری ها اون تئوری های مارکسیسم و بدعت های جدید لنینیسم قابل پیاده شدن درش نبود. گفتم برنامه رو به کلی عوض کرد لنین در سال 1921، 4 سال بعد از پیروزی انقلاب، اومد سیاست جدید اقتصادی رو اعلام کرد که این سیاست جدید اقتصادی، اینجا تخته نیست من بنویسم، اومد این سیاست نپ یا نیو اکانومیک پالیسی رو ابدا کرد. معنیش سیاست جدید اقتصادی. حالا چی میگه؟ میگه آقا ما تو تمام این سیاست هایی که عنوان کردیم اشتباه کردیم، دوباره عقب گرد میکنیم به سوی سرمایه داری، منتها نه سرمایه داری گسترده و وسیع مثل گذشته. مثلا کارخونجاتی که تا فلان قد کارگر داشته دوباره میدیم دست سرمایه‌دار اولیه، تمام مزارع کشاورزی هایی که مصادره کردیم دادیم به دهقانا، دوباره میدیم دست ملکدار قبلی، کسبه فروشگاه ها اونا که مصادره شده دادیم دست مردم، دوباره میدیم دست صاحب اصلیش. یعنی چی؟ یعنی مارکسیسم و کمونیسم دود شد رفت هوا، تموم شد. بعد از 4 سال پیروزی اولین انقلاب کمونیستی دنیا، خود رهبر انقلاب خط بطلان کشید بر تمام باورهایی که در این مکتب وجود داشت. البته عرض کردم روز اول اصلا به کلی بنیان مارکسیسم از بین رفته بود با عناوینی که لنین در این مکتب به وجود آورد و نام لنینیسم به خودش گرفت، ولی به هر حال اونها یک نوع توجیهگری بود و خودش رو پیرو مارکس میدونست، ولی با عنوان کردن سیاست جدید اقتصادی اصلا تمام اون بنیانهایی هم که خودش گذاشته بود اونها رو هم از بین برد. و تا 3 سال بعد که لنین، من دقیقا نمیدونم 3 یا 4 سال، حدود همین 3-4 سال بعد که لنین زنده بود، همین رویه رو ادامه داد و تقریبا روسیه بعد از اون انقلاب فراگیر داشت بر میگشت آهسته آهسته به همون سمت اولش، که اگر یه 10-20 سالی این جریان برقرار بود دوباره روسیه همون کشور سرمایه‌داری سابق میشد. منتها اینجا حادثه‌ای که اتفاق افتاد این بود که لنین مرد و میدان افتاد به دست جانشینش به نام استالین. استالین احساس کرد که اگر همون روش ادامه پیدا کنه، روش بازگشت به سرمایه‌داری، خب دیگه چیزی از کمونیسم نخواهد موند، در حقیقت نابوده، تموم شد. اومد رویه دیگری رو عنوان کرد، مسائلی رو اعلام کرد، کشور روسیه رو بر اساس اون مسائلی که خودش اعلام کرده بود راه برد، ادامه حکومت داد و در حقیقت کمونیسم رو از فنا و نابودی ایدئولوژیک نجات داد. البته کمونیسم از بین رفته بود، عرض کردم، منتها با اون صورت ظاهری و سوری نجات داد. مجموعه حرفایی که استالین زده و روشی که او کشور روسیه رو اداره کرده و به قول خودش او رو تحت لوای کمونیسم نگه داشته میگن استالینیسم. این لغت اسم آخر هر اسم هر شخص یا مکان یا موضعی آورده بشه نمودار مکتبیه که وابسته به اون شخص یا مکان یا مسئله است. استالینیسم یعنی مکتبی که استالین عنوان کرده. و به حق باید اعتراف کرد که اگر این رویه استالینیستی نبود، کشور روسیه امروز به عنوان یک کشور کمونیست شناخته نمی‌شد و از بین می‌رفت اون کشور کمونیستی و به یه شکل دیگه‌ای در می‌آمد. استالین حق بزرگی به گردن کمونیست‌های دنیا داره. یعنی اگر استالین نبود و رویه او به وجود نمی‌آمد، امروزه کمونیسمی در دنیا ما نمی‌شناختیم. به همین جهته که در دنیای فعلی ما با وجود که سالها از مرگ استالین گذشته، با وجودی که اغلب روش‌های او منسوخ شده و دیگه حتی در خود خاک شوروی هم مورد استفاده قرار نمی‌گیره، محاضا اکثریت احزاب کمونیست طرفدار شوروی در دنیا هنوز پیرو نظریات استالین هستند و اینها اکثرا استالینیست نامیده میشن، یعنی پیروان استالین، که البته من بحث خواهم کرد استالینیسم چیه، روشهاش به چه شکله، ولی قبل از اون یه تاریخچه مختصری از زندگی خود استالین خدمتتون ارائه می‌کنم، چون هر مکتب و مرام وابسته به یک شخصی در وهله اول بایستی اون شخص مورد شناسایی قرار بگیره. خودش یه نفر گرجی، اهل گرجستانه. گرجستان میدونید یه کشوری بود متعلق به ایران در جنگ‌های زمان فتحعلی شاه که بین ایران و روسیه تزاری در گرفت، گرجستان به همراه چند ایالت دیگه از ایران جدا شد و ملحق شد به خاک روسیه که گرجستان بود و ارمنستان بود و قفقاز بود و مناطق مختلف، یعنی به طور کلی ایالات شمالی آذربایجان فعلی ما. اهل گرجستان بود، پدرش کفاش بود، فوق‌العاده وضع محقرانه‌ای داشتن، واقعاً با بدبختی زندگی می‌کردن. پدرش خیلی علاقه داشت که استالین، که اسم کوچکش هم یوسف بود، یوسف ویساروویچ جوگاشویلی اسم اصلیش، سه اسمی هستن، یوسف ویساروویچ جوگاشویلی که اسم اصلیش بود، منتها استالین بعدن لقبش شد به معنای آهنین، پولادین به روسی یعنی آهنین، اینا لقبش شد. حتی لنین هم اسمش لنین نبود بلکه لقبی بود که از رودخانه لنا که که در خاک روسیه جریان داره گرفته شد به نام لنین. پدر استالین عقاید مذهبی سفت و سختی داشت، یک مسیحی مؤمن و معتقد بود. پسرش رو فرستاد به مدرسه تربیت کشیش که استالین کشیش بشه. در این مدرسه استالین با توجه به اون چه که به کشیش ها درس می دادن و مسیحیت قلب شده در خاک روسیه و در خیلی از جاها، ای رو به شدت منزجر و متنفر کرد از مذهب. ببینید، یکی از معایب بزرگ بد راهنمایی کردن های مذهبی همینه، یعنی مردم رو میبره از دین و مذهب و اون وضع افراطی و به قول امروزی ها ارتجاعی مذهب در روسیه اون زمان طوری بود که عناصر یه مقداری روشن بودن، افکار بهتری نسبت به دوستان و همکلاسی‌هاشون داشتن، منزجر می‌شدن از مذهب. وقتی که شما مذهب رو با ملغمه ای از افکار خرافی تحویل مردم بدین، نتیجه جز انزجار مردم از مذهب چیز دیگه ای نخواهد بود. و نمیدونم خدمتون عرض کردم یا نه، یکی از تبلیغات بزرگ حزب توده در ایران بعد از انقلاب هم همین بوده که بیاد در قالب مذهب تبلیغات مذهبی بکنه با ملغمه از خرافات، که حتی من نمیدونم اینجا نشون دادم یا نه، یه اعلامیه‌ای بود مال نمیدونم چی رزمندگان مسلمان فلان از یه اسمای ابداعی که چاپ کرده بودن از طرف حزب توده، که در اون اوج مبارزه با بیهجابی در تهران پخش میکردن، که روایت از حضرت فلان، حالا اسم نمیبرم، هر کس هر مردی یک زن بیهجاب را با حجاب بکند در اون دنیا با 14 دختر باکره محشور است. ببینید، اینو شما وقتی میدین دست مردم، افرادی که پایه های ایمانیشون یه ذره میلرزه، ببین چه حالتی بهشون دست میده که این آقا میخواد ما رو با حجاب بکنه برای که اون دنیا مثلا فلان طور بشه. این در حاشیه بود، ولی ببینید که تبلیغات مذهبی با اون حالت خرافی و قشریگری چه ضررهایی داره. و یه نمونهش همین آقای استالین، کسی که متنفر شد از مذهب به خاطر تعلیمات واقعا ناآگاهانه اون کشیش های مرتجع زمان تزاریسم در گرجستان بود. البته شما از زندگی نامش رو بخونید بیشتر به این مسائلی که عرض کردم آشنا میشید. و خوشبختانه یه بیوگرافی زندگی نامه جالبی از استالین در دست ترجمه است که انشالله اگه در بیاد و مطالعه بفرمایید خیلی آموزنده خواهد بود براتون. برحال این به خاطر عقاید الهادی که پیدا کرد از اون مدرسه تربیت کشیش اخراجش کردن. و با اینکه شاگرد بسیار زرنگی بود و نمرات خیلی خوبی می گرفت در درساش، چون مارک الهادی بهش خورده بود و در اون جو پرتعصب مذهبی خرافی اون موقع روسیه، خب البته راه به جایی نداشت، ناچار دست به کارهای مختلف زد. مثلا یکی از مشاغلی که انتخاب کرد سرقت از بانک ها بود. به قول عوام الناس شوشک کشی سر محله ها، باجگیری از این اون. ولی آدمی بود نبوغ تشکیلات چیگری خیلی خوبی داشت، میتونست جوانای محله رو خوب جمع‌آوری بکنه، سازمان بده و ترتیب سرقت های مختلفی رو به وجود بیاره. از این نظر مغز تشکیلاتی خوبی داشت. حتی بعدن که کمونیست‌ها در روسیه پا گرفتن و اومدن بالا و استالین جزشون شد، استالین رئیس شاخه دزدی از بانک‌ها برای حزب کمونیست روسیه بود. و از این نظر خیلی خدمت کرد، چون اینها پول چندانی در بساط نداشتن، اغلب کمونیست‌های روسیه تبعیدی بودند، در خارج به سر می‌بردن، منابع مالی در دسترسشون نبود و استالین با رهبری یک شاخه از کمونیست‌های روسیه و تعلیم دادن اینها برای سرقت از بانک‌ها تونست منابع عظیم مالی برای اینها به دست بیاره. البته تو تواریخ مربوط به روسیه یه مورد ذکر کردن که یک بانکی رو در گرجستان سرقت کردن، مثلا 320 هزار روبل پول از توش دزدیدن، بعدن که استالین صورت داد مثلا 220 هزار روبل بود و بقیهش معلوم نشد کجا رفت. این ضبط شده که آیا خودش برداشته کار دیگه کرده معلوم نیست، ولی به هر حال یکی از تخصص‌های این همین سرقت از بانک ها بود و رسوندن کمک مالی به انقلابیون روسیه. چندین بار به خاطر انواع اقسام جرم هایی که بهش منتسب شد و از جمله همین سرقت بانک تبعید شد به سیبری. سیبری یکی از ایالات قطبی روسیه است، یخبندان. معمولاً جنایتکاران و محکومین سیاسی و افرادی که حکومت نمیتونست اینا رو در داخل شهرها نگه داره به اونجا تبعید میکردن. استالین چندین بار تبعید شد و هر بارم تونست فرار بکنه و فرار از تبعیدگاه سیبری واقعاً عملی بود که کمتر کسی میتونست مبادرت بکنه. اون همه منطقه یخبندان و کسی که وارد برف و یخ میشد و میبایستی ماها راهپیمایی بکنه تا از اون جهنم سرد نجات پیدا بکنه، خیلی قدرت و شهامت میخواست که از گرسنگی نمیره. به هر حال چندین بار از اونجا فرار کرد. آدمی بود مغز فوق‌العاده مبتکری داشت در همه امور، شامه تیزی داشت راجع به حوادث آینده و تنها موردی که استالین اشتباه کرد موردی بود که هیتلر سرش کلا گذاشت و غیر از این ما هیچ مورد دیگه نمیتونیم تعیین بکنیم که استالین اشتباه کرده باشه. البته او طبق اون مرام و مسلک خودش میرفت جلو. مرام و مسلک خودش به نظر ما درست نیست، غیر انسانیه، روش خشونتبار ضد انسانیه، ولی او اعتقادش به این روش بود و طبق اون روش رفت جلو. فقط هم یه مورد اشتباه کرد و اون موردش هم قراردادی بود که با هیتلر بست و هیتلر سرش کلا گذاشت. هیچ مورد دیگه ای واقعا نمیشه پیدا کرد که استالین در تخطی از خط و مشی مرام مورد عقیده خودش اشتباه کرده باشه. یکی از اقدامات بسیار نبوغامیز استالین طرد کردن رقباش بود که این واقعا تاریخیه. بعد از مرگ لنین حدود 7 نفر در به اصطلاح دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی وجود داشتند. لنین وقتی که مرد رهبری کشور شوروی افتاد به دست دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی که مرکب از 7 نفر بود. یکی از این 7 نفر استالین بود و استالین در طول چند سال عملی انجام داد که یه بار اگر فراموش نکرده باشید امام یه مثالی زدن، گفتن یه سید و یه شیخ و یه عامی رفته بودن توی باقی میوه بخورن، رئیس صاحب باغ اومد، اول با دوتاشون متحد شد، اون عامیه رو گرفت بست، بعد با سیده متحد شد شیخه رو گرفت، بعد وقتی که اون تنها شد گرفت خودش بست. استالین عیناً همین کارو کرد، ابتدا با اعضای دفتر سیاسی متحد شد علیه یکی، اونو ترد کرد، بعد با بقیه متحد شد علیه دومی، همینطور تا به آخر تمام اونا رو طرد کرد و از بین برد. یه عدهشون رو تبعید کرد، یه عدهشون رو کشت، یه عده دیگه فرار کردن، یکی هم از ترس خودکشی کرد و شوروی موند و استالین. این دقت در عملی که این انجام داده، با اینکه خب یه عمل واقعا غیر اخلاقی بوده، ولی حکایت از نبوغ وافر این مرد داره. عرض کردم این کتاب زندگی نامش اگه منتشر بشه مطالعه فرمایید، بیشتر توجه میکنید که چه اعمالی رو انجام داده. موقع استالین به رهبری شوروی رسید که در اثر سیاست جدید اقتصادی لنین که ناشی از شکست ایدئولوژیک لنین بود، شوروی داشت رو به نابودی می‌رفت. یعنی اینها اساس سرمایه‌داری حاکم بر روسیه رو نابود کرده بودند، 4 سال حکومت کمونیستی هم هیچ عملی برای این کشور انجام نداده بود، اون طرف خراب، این طرف هم خراب و روسیه داشت از بین میره. و انقریب بود که قدرت‌های استعماری اون زمان از جمله آلمان، انگلیس و کشورهای دیگه بریزن و روسیه رو قطع قطع بکنه. استالین در چنین موقعیتی اومد و با اقداماتی که انجام داد این تمامیت ارضی روسیه رو حفظ کرد. حکومت مرکزی بسیار مقتدری به وجود آورد و تونست این مملکت رو آهسته آهسته از اون سراشیبی سقوط نجات بده. البته خب نجاتش باز یه نوع بدبختی دیگه است به نظر ما، ولی حقیقت اینه که روسیه رو نجات داد و نذاش از هم بپاشه. اعمالی انجام داد که البته وقتی که ما از بیرون نگاه میکنیم حالت معجزه داره، ولی در حقیقت با یک دیکتاتوری خشن نظامی استالین موفق شد این اعمال رو انجام بده. 2 تا عمل بسیار چشمگیر انجام داد که خیلی صدا کرد در دنیا و تبلیغات بسیار مفیدی برای اظهار وجود کمونیسم در دنیا بود. این 2 تا عمل مهم که طی 2 تا برنامه عمرانی 5 ساله انجام شد، یکیش احداث یک کانالی بود که دریای خزر در شمال ایران رو به دریای سیاه وصل میکرد. دریای خزر یه دریای مسدودیه، راه به جایی نداره، نداشت یعنی. نزدیکترین دریا به دریای خزر دریای سیاه. اگه شما نقشه جغرافی دارید نگاهی بندازید متوجه میشید که 2 تا رودخانه هست، یکی رود دون و یکی رود ولگا. رود دون میریزه به دریای سیاه و رود ولگا میریزه به دریای خزر. استالین بین این 2 تا رودخانه یک کانال کند و این 2 تا رودخانه رو به هم وصل کرد، یعنی دریای سیاه به دریای خزر وصل شد، یعنی دریای خزر وصل شد به دریاهای آزاد که الان شما میدونید که کشتی ها از هر جای دنیا میتونن وارد دریای خزر بشن. قبل از این اقدام دریای خزر مسدود بود، راه به جایی نداشت. ولی تازه اهمیتی نداره این کار، کانال کندن بین 2 تا رودخانه اهمیت قضیه در اینه، اون نیروی انسانی عظیمی که به کار گرفت برای احداث این کانال به یک طرف، و اون اهمیت تکنولوژیک این کار. چرا؟ برای که دریای خزر 60 متر پایین تر از آب دریاهای آزاده، دریای سیاه 60 متر بالاتره. این 2 تا دریا در یک همچین موقعیتی به سر میبرن و رودخانه که به این میریزه خیلی پایین تر از رودخانه که به اون یکی میریزه، و اگر بین این 2 تا کانالی کشیده بشه اونچنان آب با جریان شدید راه پیدا میکنه که هیچ کشتی که نمیتونه تو این مسیر حرکت بکنه، حالت طوفانی پیدا میکنه آب، تو این 60 متر اختلاف سطح مثل یه سراشیبی خیلی سریع و کشتی نمیتونه تو این مسیر حرکت بکنه. پس اهمیت قضیه در اینه این کانال طوری کنده شد که این 60 متر اختلاف سطح از بین رفت. اینجاست که مهمه و در دنیا صدا کن. و نیازی که استالین به تبلیغات داشت یکی از این نظر براش به وجود اومد. البته کار تکنیکی رو من زیاد توضیح نمیدم، فقط عرض میکنم که به وسیله قفلهایی این کار انجام شد، یعنی به این ترتیب که چند تا قفل در مجرای این کانال گذاشت، قفلهای آهنی بزرگ و اندازه چند کشتی، و کشتی اول میامد تو یکی از این مجراها میایستاد، اون قفل باز میشد، آب خالی میشد، میرفت قسمت دوم، و همطور که آب خالی میشد این کشتی میامد پایین، بعد آتش میکرد میرفت توی حفره دوم میایستاد، پشتش بسته میشد که آب اون رودخونه نیاد، اونوری باز میشد، باز آب میامد پایین میرفت تو کانال تو حفره سوم، و همینطور به مرور این اختلاف ارتفاع کم میشد تا وارد اون یکی رودخونه بشه. این خیلی اهمیت داشت از نظر تبلیغاتی برای استالین. و اگر شما در تاریخ دنیا مطالعه بفرمایید به ماجرایی میرسید به نام بحران 1929 آمریکا، که آمریکا درش به دلیل مسائل مختلف اقتصادی بحران عجیبی به وجود اومد، کارگرها اعتصاب کردند، وضع سرمایه‌داری رو به خرابی گذاشت، و در همون بحبوحه این عمل استالین در روسیه و حربه تبلیغاتی وسیعی که برای مردم آمریکا به وجود آورد سبب شد که اصلا آمریکا در خطر یک قیام کمونیستی قرار بگیره. ببینید اهمیت کار تبلیغاتی رو. آمریکا وضع اقتصادیش خراب داره میشه، استالین تبلیغ میکنه ببینید ما چه کار عظیمی انجام دادیم، و مبلغین واسطه ها کمونیستای آمریکایی رو اینو بزرگ میکنن برای تحریک کارگران اعتصابی آمریکا، و وضع رو به جای میرسونن که هیئت حاکمه آمریکا مواجه میشه با خطر یک انقلاب کمونیستی. اون جاذبه‌ای که اعمال استالین به وجود آورده، این اثری که در دنیا از خودش باقی گذاشت. البته کار دوم بزرگ استالین هم توضیح بدم و ختم بکنم، متروی بزرگ مسکو. مترو برادران بعضی اطلاع دارن یعنی راهن زیرزمینی شهری، همون که مثلا تهران میخوام بکشن، در شهرهای پرترافیک پرتردد برای خلاصی از این ناراحتی های ترافیک معمولا زیرزمین رو میکنن، قطار را میره، مثلا کسی شمرون وارد پله میخوره میره پایین سوار قطار میشه، 10 دقیقه بعد دم ایستگاه راهن میرسه، سریع از زیر شهر رد میشه، اونجا ایستگاه هست میاد بالا، یا ایستگاه های وسطه را. در اکثر شهرهای بزرگ و پرجمعیت دنیا مترو هست، ولی مترویی که استالین ساخت یه چیز دیگه بود. موزه آثار نفیس ساخت، یه قصر ساخت به جای راهن زیرزمینی، به طوری که این به عنوان یک عمل تبلیغاتی بسیار جاذب و گیرا از پیشرفت‌های عمرانی روسیه به دنیا عرضه شد و خیلی جاذبه داشت برای اولا کمونیست‌های دنیا، و ثانیاً به عنوان حربه تبلیغاتی این کمونیست‌ها در تبلیغ برای مردم دیگه. در این مترو وقتی که شما قدم می‌ذارید مثل که وارد قصر شاه شدید، انواع و اقسام چلچراغ‌ها، مجسمه‌ها، گچبری‌ها، تابلوها، مینیاتورها، و چقدر زیبایی و هنر که در اینجا به کار نرفت. در هر ایستگاهی یه شکل جدید، یه قصر جدید، و جدن در عرض 5 سال با بسیج یک نیروی عظیم انسانی استالین تونست، البته چقدرش کشته شدن تلف شدن از زحمت و کار و اینا معلوم نیست، ولی نیروی عظیمی رو به کار گرفت تا این اثر تبلیغاتی رو آفرید، به طور که الان هر کس وارد مسکو میشه به عنوان اولین جایی که یه مهمان خارجی رو میبرن نشون میدن و افتخار میکنن مترو مسکو، یعنی راهن زیرزمینی مسکو رو به عنوان یک اثر توریستی جالب به خارجی ها نشون میدن. این دو عمل استالین خیلی به نفع اون مرام و مسلکی تموم شد که او در دنبالش بود. البته اینها پوششی بود برای اقدامات اصلی استالین که به امید خدا در جلسه آینده خدمتتون عرضه خواهم داشت. خدا نگهدارش.